نفهمیدم کی زیر باران سحر خیز شدم. باد پاییز گذشت از نیزاب، آخرین فاخت از بام سپیدار پرید، فصل گل پایان یافت. من حواسم به تو بود که کسی آمد و فردای مرا غارت کرد و میان من و دیروز جدایی است. و حواسم چی بود که نیسته تاریخ و زندگی و خانمان و همه چیز رو از دست دادی؟ نمیدونم الانم یا نانم روز دوشنبه آیا همین شرکی برنامه رو هدایت میدونه دو چهره برجسته روشنفکری با ما هستن، آقای دکتر اسماعیل نوریالا، آقای دکتر رامین فرهام. همیانان عزیزان، امروز میخوایم یه نگاهی بکنیم به منظر خاورمیانه. به نظر ما اهمیت خود ایرانی ها بسیار نگرانن از وضعیت موجود در منطقه، اینکه گروهی نشستن یا جناحی در ایران با نخ و سوزن دارن سرنوشت ایران رو به سرنوشت بقیه خاورمیانه کوچ میزنن و این متاسفانه ممکن وضعیت وجیه هم برای ما پدید بیاره. دیروز دیدم که یه گروه از عراقی ها اعلام کردن که به دستور آقای قاسم سلیمانی در فلوجه، در اطراف فلوجه 17 سنی رو سر بریدن. یعنی عملا اتفاقی که بیش از این توسط داعش رخ داده بود، این بار نام ایرانی ها مطرح شد. و بعد این خبر هم خیلی ناگوار بود که با اینکه جنگ در خاورمیانه جریان داره، تمرکز در سوریه و عراقه، مرزاده نیشترین پناهندگانی که وارد بریتانیا شدن و توسط دولت بریتانیا دست کم 49 تن اونها پذیرفته شدن، 49 درصد اونها پذیرفته شدن ایرانی هستن. نشون میده که قرار مرزها در ایران کماکان ادامه داره. موضوعی که یک بار مورد تاکید آقای رامین فرهام بود، حرف ایشون اینه که ملت هایی که روی این ماده خاکستری سرمایه گذاری نکنن، درها رو باز بگذارن یا حتی قرار مرزها رو تشریح بکنن که در ایران عملا این بدین گونه است، اینا هیچ آینده ای نخواهند، هیچ آینده ای برای اونها نمیشه متصور شد. و در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا، ملتهای دنیا سعی میکنن با ایجاد اتحاد با بقیه در واقع جغرافیای اقتصادی و سیاسی خودش گسترش بدن، بتونن در برابر غولهای صنعتی آینده دوام بیارن، زیر پا له نشن، ما حرکت عکس رو انتخاب کردیم، عمل وارونه میکنیم، حرکت به سمت عقب به قصد انزوای بیشتر. یعنی غلظت انزوا در ایران فوق‌العاده بالا رفته و این بسیار نگران کننده است. اینقدر این غلظت زیاد شده که حتی دیگه عربستان سعودی حجاج ایرانی را راه نمیده. بعد تو این حسابات امروز اعلام میشه که عربستان سعودی برای نخستین بار در تاریخ 1400 ساله خودش در 4 مسجد در جده رو به روی خارجی ها باز کرد. یعنی قید مسلمان ها که بیش از این از اونها به عنوان کافر یاد میشد، میتونن وارد این مساجد بشن، از این مساجد دیدن بکنن. اتفاق جالبه، اتفاق ناگوار برای اقتصاد ترکیه اینی که امروز اعلام شد دست کم 30% از اروپایی ها دیگه رغبتی ندارن به ترکیه سفر بکنن. به همین میزان روس ها هم دیگه به ترکیه نمیرن. این نشان دهنده فشارهای اقتصادی روی کشوری که دچار لجام‌گسیختگی سیاسی شده و آقای اردوغان میخواد نقش سلطان رو در این مملکت بازی کنه، تا اونجا که دختر شایسته زیبای ترکیه رو به 13 ماه زندان محکوم میکنن به خاطر اینکه در اینستاگرام خودش از سلطان انتقاد کرد. درود بر آقای دکتر نوریالا، آقای دکتر رامین فرهام.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت دکتر فرهام و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه.
دکتر فرهام درود بر شما.
درود بر شما جناب میبودی و با سپاس فراوان از شما، چرا که شما بالاخره باعث شدید و برنامه شما که من بعد از سالیان سال دکتر نوریالا رو ببینم، گرچه به شکل مجازی که امیدوارم هرچه زودتر شرایطش فراهم بشه دیداری داشته باشیم، ولی با این حال از شما ممنونم.
در جنات دکتر روریالا به خاطرتون بود؟ همون گونه که در خانه پدری دیده بودید؟
برای من ایشون رو از دور دنبال میکنم، از پدر میپرسم، از دوستان مشترک دیگر میپرسم و از بود دنبال میکنم نوشته ها، فعالیت ها، عقایده ایشون رو اینا، منتها واقعا چند سالیان سال بود دیگه، خب نشد دیگه، پراکنده این دیگه، جمعیت پراکنده است، دیاسپوراست و با مشکلات خودش.
آقای نوریاله بعد به من میگفتن که شما ایشون رو عمو صدا میکردید در منزل.
مثل من این افتخار رو داشتم،
محبت دارم،
و مثل خیلی دیگه از بزرگان روشنفکری ایران که واقعا روزی باید یه نفر همت بکنه کتابش رو بنویسه و داستانش رو بنویسه که چه شد و اینها، ولی برای من این افتخار رو داشتم.
محبت دارم تو
هم همیاران هست تعداد بیشماری در ایجاد دگرگونی ها در ایران سهم عمده داشتن، دگرگونی های ناگوار و از یاد نرفتنی، اما جای خوشحالی است که معدودی هنوز برای ایران قلم میزنن، درباره ایران فکر میزنن، شب و روزش با ایران میگذره. یکی از اونها دکتر نوریالا شب و روزش داره با ایران میگذره و این واقعا فوق العاده است، اما متاسفانه تعداد اینها خیلی کم اندک و در ذهن سینا هم سپر کردن ایستادن. میدونم خیلی سخته، خیلی دشواره در طی این سالها چکوچخانه زدن به یک جامعه ای که گاه ناامید شده، گاه مایوس شده، گاه خشمگین شده، عصبی شده، انتقامجو شده، ولی امیدوارم تمام این هیجانات احساسات فروکش کنه. با احساسات سراغ تاریخ نمیشه، با احساسات سراغ تاریخ نمیشه. همه ما باید فکرامون رو بریزیم روی هم، چاره جویی بکنیم و من مطمئنم که ایران سرنوشت خیلی خوش خواهد داشت. یعنی در این تردید دارم، در این تردید اگر بتونیم سریم به زنگار عبور بکنیم به سلامت و این لازمش اتحاد هم بکنیم. آقای نوریالا،
بله
آقای زامین پرهام رو آخری بار گفتیم 2 سال بعد از انقلاب دیدیم؟
بعد دیگه من 2 سال بعد از انقلاب که از ایران آمدم بیرون دیگه موفق نشدم که او رو ببینم. البته این سعادت رو داشتم که چندین بار در ساکرامنتوی کالیفرنیا خدمت دوست عزیزم آقای باقر پرهام رسیدم. او رو بسیار دوست می‌دارم، یادگار جوونی و فعالیت‌های داخل کشورمونه و همیشه وقتی که پیش باقر هستم صحبت رامینم هست، ولی به هر حال امروز سعادتی است که او رو هم می‌بینم، حالا به قول خودش مجازی، و با امید به این که من به هر حال دارم رامین جان برای 4th کنگره سکولار دموکرات ها در ماه سپتامبر میام به اروپا و امیدوارم که این بار این فرصت دست بده که شما رو هم ببینم.
با کمال میل.
امروز میخوام راجع به منظر خاورمیانه حرف بزنیم. همیانه همه ما میدونیم داره در خاورمیانه چه میگذره، میدونیم در سوریه داره چه میگذره، در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ترکیه امروز داره چه میذاره اتفاقات دیگه. 6 ماه پیش حتی تصورش رو نمیشد، تصورش رو نمیشد کرد. و همینطور در حول و حوش خاورمیانه ببینیم که دوستان عزیز ما اول درباره این منظر چی فکر میکنن، چی میبینن، چی در این تصویر در این چشم انداز مشاهده میکنن، تا بعد ببینیم چه باید کرد. آقای
نوریالا، عرض کنم که من تصورم اینه که به هر حال خاورمیانه در تمام طول تاریخ عرض کنم که ساندویچ شده بین دو تا نیروی شرق و غرب، از زمان هخامنشی بگیریم بیایم جلو، و در نتیجه سرنوشت خاورمیانه رو تنها خود اهالی خاورمیانه هیچگاه تعیین نکردند و همواره مسئله این بوده که نیروهای بزرگ بین المللی چه سرنوشتی رو برای اونها رقم میزنن، و در این حال در این رقم زدن سرنوشت یا سرگذشت خاورمیانه و جهان از مراحل مختلفی گذشته. ما دوران مثلا استعمار رو داشتیم، دوران پس از استعمار رو داشتیم، پا پرسش از اینه که الان ما در کدوم دوران زندگی میکنیم و نام این دوران رو چه باید بگذاریم، که هم بقایای دوران استعمار و پس از استعمار درش وجود داره و هم عرض کنم که جوانب جدیدی در افق اون طالع شده که تأثیر میگذاره روی سرنوشت آینده این منطقه. من فکر میکنم که ما خواسته و نخواسته به لحاظ عرض کنم که انقلاب تکنولوژیکی که در جهان اتفاق افتاد، ما مرحله پس از استعمار رو هم پشت سر گذاشته ایم و وارد مرحله جهانی شدن هستیم و این ملزومات خودش رو داره و باز باید دید که کل جهان در مورد این منطقه بلاخیز تاریخی چه تصمیمی رو داره میگیره. در هر مرحله ای از این مراحل سگانه که خدمتتون عرض کردم، فرمول های خاصی پیدا شده و اعمال شده است و حالا مثلا اگر که بخوام خلاصش بکنیم، سادش بکنیم، به برخورد شرق و غرب که همیشه مثل یک خطی از عرض کنم که کنار دریای مدیترانه آمده پایین، همواره این دوتا برخورد وجود داره، گاهی شرق غرب کرده گاهی غرب. ولی من فکر میکنم دوران پس از استعمار در واقع باید در آغاز قرن بیستم کلید خورده باشه و این مصادف شده با یک سری اتفاقات عجیب غریبی که در همین منطقه اگر اون روز هم بودیم باز همین حرف رو میزدیم که یک جریان عجیبی در منطقه داره پیش میاد، از یک سو انقلاب شوروی، از سوی دیگه انقلاب ایران و بعد عرض کنم که تمام تغییراتی که در منطقه صورت میگیره و در واقع دو تا ایدئولوژی مختلف باز دو مرتبه روبروی هم قد علم میکنن و هر کدومشون دیگری رو یه پادزهری براش فکر میکنه. الان مسئله به نظر من این استش که به خصوص مغرب زمین در شکستی که با انقلاب ایران خورده و نفوذی که روسیه و چین در ایران دارند، باید راه حل جدیدی رو پیدا کنه. راه حل‌های قدیمی که داشته همشون به نظر من ناکام بودن، مثل آوردن خود، یعنی اسلامیزه کردن منطقه به خیال اینکه بخوان در مقابل ایدئولوژی مارکسیستی قرار بگیرن و بعد فروپاشی اون یکی این رو دستشون مونده و نمیدونن چیکار بکنن. ولی هنوز واقعا به نظر من به یک اجماع عمومی در بین نیروهای مغرب زمین ما نرسیده ایم که پادزهر آنچه که در منطقه میگذرد و به خصوص از طرف شرق تقویت می شود چه خواهد بود. و ما تا زمانی که نتونیم حالیه اینها بکنیم که سکولار دموکراسی به نظر من تنها جانشینی است که از یک سو در مقابل استبداد می ایسته و از سوی دیگه در مقابل حکومت مذهبی، این قضیه روز به روز عرض کنم که در این التهاب دائم قرار خواهد گرفت. ولی من یقین دارم که بالاخره از دل همه این التهابات این تفاهم که من روزنهاش رو میبینم، طلوعش رو در جاهای مختلفی میبینم، رخ خواهد داد که باید فرمول سکولار دموکراسی در منطقه خاورمیانه عرض کنم که به عنوان تفکر غالب قرار بگیره و ما شاهد یک انقلاب خشونت پرهیز سکولار دموکراسی در منطقه باشیم که بتونه ما را از این وضعیت نجات بده. اما اینکه چگونه میتوانیم به چنان انقلابی برسیم، البته یه مقوله چه باید کردی است که همیشه قابل بحث است.
آقای دکتر امین فرما، در آبا گوشید.
ببینید، با کاملا با محتوای صحبت‌های جناب دکتر نوری‌علا موافقم، با خیلی از نکاتی که ایشون به درستی بهشون اشاره کردن. نکته ای رو میخواستم عرض بکنم که شاید نکته تمایز باشه بین دو نگرش ما، و اون اینه که تجربه ما درسته دکتر نوریالا درست میگن، تجربه عینی ما نشون داده که حکومت دینی شکست خورده. در نتیجه ما باید بریم به طرف جدایی دین از حکومت که در علوم سیاسی با بار عظیم واژگان و مفاهیم غربیش، وقتی که میگم غربی چیز نمی کنم، یعنی میگم از لحاظ تاریخی از غرب اومده صدا چیز بار ارزشی و خصوصا بار ارزشی منفی براش نمیذارم، مثل کسروی که در مشروطه خودش میگفت چیز مشروطه اروپایی و کیش شیعی دو تاست و این دوتا را با هم در آمیختن هرگز نتوانست. منظور او از این مشروطه اروپایی این بود که یک سری عقایدی باورهای آمده اند، این باورها درست بودن، آزادی اندیشه، حکومت قانون و و و که اینا مجموعا در اون زمان بهش میگیم مشروطه اروپایی. و باز هم به درستی اضافه میکرد که این رو نمیشه با کیش شیعی ترکیب کرد و هرگز چون این چیزی امکان پذیر نخواهد. در نتیجه برگردیم به مسئله سکولاریسم، دکتر نوریالا درست میگن، یه مشخصه که یه تجربه عینی ما داشتیم، این تجربه عینی حکومت دینی در ایران شکست خورده، ما باید بریم به طرف نظام سیاسی نوینی که این از لحاظ محتوا و شکل این در علوم سیاسی روش میگیم سکولار. و از طرف دیگه حاکمیت که الان جمیع اختیاراتش 95% بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در ید ولی مطلقه فقیه که اینو بعد به اختیار خودش در بین ملایان همون روحانیت شیعه تقسیم میکنه، این حاکمیت باید از او گرفته بشه و به مردم واگذار بشه و حاکمیت متعلق به مردم است و حکومت مردم بر مردم از طریق نمایندگان مردم بشه دموکراسی، در نتیجه سکولار دموکراسی. من با این قضیه کوچکتر مخالفتی ندارم و معتقدم که بسیاری از دوستان ما هم از لحاظ محتوا همین فکر رو دارن و هیچ مشکلی با این قضیه ندارن. اونجایی که میخواستم نکته رو اشاره بکنم این است که من به عنوان ایرانی و کسی که هر از جنگاهی به هر حال سعی میکنه دست قلمی بزنه و یا از طریق رسانه ها عقاید خودش رو بیان بکنه، همیشه مد نظرم، دغدغه من، نگرانی من این است که مخاطب شما در ایران، مخاطب تلویزیون شما، مخاطب برنامه شما در ایران که به جمع نسبتاً کوچک که جمع آگاه به مسائل علوم سیاسی و واژگان او بشه نمیشه و توده مردم رو هم در بر میگیره، لااقل باید امیدوار بود که چنین باشد و تلاش کرد که چنین باشد، توده مردم هم بفهمن ما چی داریم میگیم. در اونجاست که من تلاش میکنم باورهای خودم رو، عقاید خودم رو، یا اگر راهکاری به ذهنم میرسه رو اونو در قالب ایران بیان بکنم. یعنی بگم که صحبت دکتر نوریالا بسیار گران و بسیار درسته، دین باید از حکومت جدا باشه و اینو در علوم سیاسی بهش میگیم سکولاریسم، حاکمیت متعلق به مردم، حکومت به مردم بر مردم رو بهش میگیم دموکراسی. ولی آن چیز، اون نحوه بیان من که بسیار بدون تردید تأثیر گذاره توی رفتار من یا رفتار من به عنوان یک عامل سیاسی، تفاوتی داره و اون این است که من همه چیز رو در قالب ایران بیان میکنم. در اینجا متذکر میشم که مطمئنم نگرانی اصلی دکتر نوریالا هم تا حدود بسیار زیادی ایران و بقای ایران به عنوان یک دولت ملت و نحوه بیانشون ممکن است فرق داشته باشه با من، با تأثیراتی که رو رفتار سیاسی میذاره. بیان من در قالب ایران است. من هر آن چیزی رو که میخوام برای ایران میخوام، اگر دموکراسی رو هم میخوام که میخوام و این رو فکر میکنم در برنامه آقای میبودی هم شاید گفته باشم، اگر دموکراسی میخوام برای ایران میخوام، اگر حقوق بشر میخوام برای ایران میخوام، اگر دغدغه سیاست دارم فقط برای ایرانه، و اون چیزی که مد نظر من هست این است که توده مردم هم حرف من رو به سادگی درک بکنن و بفهمن و هوشیار باشن و آگاه باشن که اون چیزی که جدن در معرض خطر و نابودی است اگر این روند ادامه پیدا بکند موجودیت ایرانه، نابودی منابع زیرزمینی آب به استناد رسمی ترین مقامات کشوری که 95% منابع زیرزمینی آبهای یک سرزمین خشک از بین رفتند و این در سالهای آینده میتونه موجب کوچ و مهاجرت 50 میلیون ایرانی بشه، نه تنها نابودی ایران رو رقم خواهد زد که شرایطی به وجود خواهد آورد که حتی با بهترین نیروها، مغزها و اراده ها از قبیل مغز و اراده و پشتکار آقای دکتر نورالا و دیگران چنان شرایطی به وجود خواهد آمد که واقعا دیگه نخواهیم تونست درش دموکراسی قرار بکنیم. یعنی مملکتی که آب درش نباشه، مملکتی که از سیستان و خراسان و از پاکستان و افغانستان تا مناطقی که الان جناب میبودی اشاره کردن جنگ مذهبی شیعه و سنی در گرفته و مسائل دیگری که در کار هست، دشمنی که اعراب نسبت به ایران دارن، به شدت کشور ایران و نام ایران منفور شده در بین اعراب و مسائل دیگر، شرایط عینی رو به وجود خواهد آورد اگر این حکومت شیعه ادامه پیدا بکنند در ایران، شرایط رو به وجود خواهد آورد که دیگه با بهترین اراده دنیا هم نمیشه در ایران دموکراسی وجود آورد. باید رفت و دنبال این که مهاجرت رو چیز کرد، مهار کرد، آب به مردم قحطی زده و خشکی زده ایران رسوند، در شرایط اضطراری تولید اشتغال کرد، در شرایط اضطراری تولید امنیت کرد و و و و در نتیجه اون چیزی رو که هدف من از بیان این سخنام با محتوای سیاسی هست هموارم همین بوده، راحت تلاش همین بوده، اینه که مخاطب من در ایران و در خارج از ایران، در میان توده مردم و در میان الیت فکری ایران به ویژه در خارج از کشور، تا اونجایی که در توان من هست این رو چیز بکنم که آنچه که خطره و در نتیجه اولویت اولویت هاست، خطر نابودی ایران به عنوان یک دولت ملت، به عنوان یک کشور کهن و کهن ترین کشور منطقه است و باید جلوی این رو به جرأت میگم به هر ترتیبی که شده گرفت.
میانم شاید نزدیکترین شاهد در این زمینه این باشه که همین اتفاق پیانسو افتاد. الان چند روزی 900 روستا در اطراف کرمان با تانکر آب بهشون آب آشامیدنی داده میشه، یعنی آب در اطراف میساخته میشه که این روستاها دیگه هیچ آگرده ندارن. قبل از انقلاب ما 63,000 پارچه آبادی داشتیم، هر کدام تقریبا مستقل و خودکفا کار خودشون انجام میدادن، آب هم داشتن به حد کافی، آب شیری. اما هزارها روستا از حیز اتفاق افتاده، آخرین اونها همین 900 روستا شوخی نیست، استان کرمان، خود کرمان هم وضعیت وضعی پیدا کرده به خاطر اینکه دوله های آبرسانی همه سرطانزا هستن، رو همه کل دوله کشی آب آشامیدنی شهر عوض بشه، خود این به نظرم. اما پس به این نتیجه رسیدیم که ایران یک راه حل سیاسی نداره، ایران نیاز به یک راه حل مرکب داره. آقای نوریالا بفهم.
بله، ببینید من تمام حرف های آقای دکتر پرهام رو تایید میکنم، فقط مسئله در اینه که ما میتونیم یک فهرستی از همه خطراتی که میهن عزیز ما رو تهدید میکنه تهیه بکنیم، از بیابی گرفته، بیکاری گرفته، اعتیاد گرفته، فحشا گرفته، همه این حرفا. ولی وقتی که این میشود تشخیص بیماری، اما برای اینکه حالا چه کار باید بکنیم، مسئله اینه که روی هر کدوم اینها که دست بگذارید، پاسخ این خواهد بود که تا حکومت اسلامی در ایران برقراره راه حلی وجود نداره. بنابراین راه حل کلی اصلی و شامل بر همه این مسائل آن است که این حکومت هرچه زودتر ساقط بشه، منحل بشه، قانون اساسیش کنار گذاشته بشه، نهادهای برخواسته از اون قانون اساسی کنار گذاشته بشند و غیره، و یک دولت ملی برخواسته از دل مردم اما معتقد به دموکراسی، معتقد به آزادی، آبادی، ایجاد کار سر کار بیاد. بنابراین حتی علاج کار رو هم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت می شود دید. فقط مسئله در اینه که خب حالا ما چگونه می توانیم حکومت اسلامی رو منحل بکنیم و جانشین اون رو یک حکومت ملی سکولار دموکرات توسعه طلب عرض کنم، توسعه به معنی توسعه فیزیکی جامعه عرض میکنم، آمایش سرزمین در واقع، جانشینش بکنیم. این به نظر من مسئله اصلیه که وجود داره، وگرنه ما میتونیم تا ابد بشینیم و بشماریم همه بیماری هایی رو که این جامعه رو فرسوده کرده داره از بین میبره. جنگ داخلی در پیش، تجزیه ایران در پیش، هزار و یک بدبختی در پیش است اگر که این حکومت بر جای خودش باقی بمونه. بنابراین اگر ذره ای میهندوستی در ما باشه، اولین مسئله‌ای که بهش میرسیم اینه که باید راه حلی پیدا کنیم که این حکومت هرچه زودتر کنار بره و جانشین مناسب، امروزی تر و متمدن تری داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که صورت مسئله و پرسش اصلی برای همه ما کسانی که دلمون برای وطنمون میتپه اینه که چگونه میتوانیم به اینجا برسیم.
آقای دکتر لامین فرام خواهش کنم چون بعد داد از بازداشت آگهی رو بود کنم هم در این در منزل بعد از برنامه پرسش هایی اگه داشته باشید میتونید با آقای دکتر فرهام و آقای دکتر نوریالا در میان بگذارید، شما میتونید در این بحث شرکت بکنید. دو بخش رو به شما اختصاص میدم در یک ساعت آینده. فقط من میخوام از حداقل واژگان بهره گیری کنید و با حداقل کلمات ادای مخصوص که سپاسگزار میشم فرصت بیشتری به همه برسه. شماره تلفن استودیو هم که بر صفحه دارید میبینید 342-3031 ببینید پاسخ آقای فرهام چیست. اونجا که من دریافت کردم آقای فرهام از یه موضوع کلیتری داره صحبت میکنه و اساسی تر میگه مسئله انهدام طبیعت ایرانه، انهدام طبیعت از جغرافیا و بافت زیست محیطی ایران، حالا حتی این جمهوری اسلامی بره یا بمونه. یعنی یه فکر اساسی تر و عاجلتر میطلبه سرنوشت ایران و ماندگاریش. آقای فرام
بله ببینید درسته جناب نوریانا گفتن که بله به درستی هم گفتن ما میتونیم فهرست آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، زیست بومی و و و و رو تا فردا ادامه بدیم. کاملا من با شما موافقم که اینجا منظور به اصطلاح به قول به اصطلاح سنتی در قضیه ذکر مصیبت نیست. من میدونم شما میدونید، آقای میبودی میدونن، مخاطبین ما میدونن، اونایی که در ایران هستن که اصلا دارن با پوست و گوشت و استخونشون رو درک میکنن. گرانی یه چیز وحشتناکی است در مملکت و و و و یا اونهایی که در همیهنانی که در کرمان باید آب سرطان زاو بخورن. ذکر مصیبت نیست، ذکر این نکته است که برخی از این آسیب ها و ترکیب برخی از این آسیب ها در مقطع کنونی موجودیت ایران رو همونجوری که خودتونم واقعا قبول دارید، میدونم قبول دارید، به خطر انداخت. و تا موقعی که درستی گفتید حکومت شیعه در ایران به عنوان حکومت دینی و فرقه‌ای و طایفه‌ای این منحل نشه، حالا به هر ترتیبی کار درست بشه نیست، باید از این مرحله گذار پس از این عبور کرد، در مرحله گذاری که باید قانون اساسی جدید نوشت، نمایندگان مردم بیان و و و. منظور من از انگوش گذاشتن روی اون نکات این بود که وقتی که میگم در ظرف ایران من میریزم تمام این محتوای برگرفته از علوم سیاسی رو با تمام واژگان و مفاهیم درستی که درش هست از جمله سکولاریسم، دموکراسی و و و، به خاطر اینکه به نظر من در ایران و نه فقط در ایران، اینو در جاهای دیگه هم میشه دید، جغرافیاهای فرهنگی و سیاسی دیگه و در مقاطع تاریخی دیگه هم میشه دید، ولی به ویژه در ایران چون دغدغه ماست، ایران سخنی است بسیج کننده، بس بسیار بسیج کننده تر از هر محتوای سیاسی دیگری، از دهقان بلوچ گرفته تا دهقان کرمانی تا پیشه‌ور اصفهانی تا ماهیگیر مازندرانی تا کارگر تهرانی تا تا تا، ایران قدرت بسیج کننده و قدرت بسیج کننده قوی داره و همیشه در طول تاریخ همین بوده و فقط هم میگم منحصر به ایران نیست، اون چه که امروز در این منطقه منحصر به ایران است، منحصر به ایران است، این است که اون پایه دیگر بسیج کننده سخن سیاسی، گفتار کلام سیاسی در ایران که سنتاً در کنار پایه ملی از قوه بسیج کننده بسیار قوی برخوردار بود، خاصه از دوره ناصریه به این طرف، شیعه بود، یعنی مذهب بود، که اون به کلی از بین رفته، به کلی از بین رفته. یک پایه مونده که این واقعا قوه بسیج کننده داره و اون ملی است و منظور من هم از ملی، مطمئنم دکتر نوریال عزیز این رو میدونن و لازم به گفتن نیست، ولی تکرار میکنم منظور از حکومت ملی حکومت نژادی نیست، منظور از حکومت ملی حکومت قومی نیست، منظور از حکومت ملی تأمین منفعت مشترک ملت ایران، رفاه ملت ایران، امنیت مرزهای ایران، ارتقاء جایگاه ایران در منطقه و در سطح بین المللی و ترمیم خسارات بیشماری که به تصویر ایران و به نام ایران وارد شده و همه اینها با شما موافقم که جز در اون قالبی که شما گفتید جوری دیگه ای نمیشه درستش کرد، باید نمایندگان مردم باشن و باید دین از حکومت جدا باشه، ولی از این دو پایه سنتی که منحصر به کشور ما نبود، اون چیزی که منحصرن الان در اون منطقه فقط ایرانه که میتونه بگی که من در چمونی مقایدی هستم، اون که اون پایه مذهبی به کل از این رفته، ملا خیلی عوض میخوام اگر اینجوری صحبت میکنم، ملا دیگه در ایران جایی نداره.
من دو گیره قول دادم خدمتتون، دو بخش میخوام اختصاص بدم به شما که پرسشی داشته باشی با دوستان در میان بگذاری. الان سرنوشت میهن مملکت ماست، همه ما باید در این تفکر مشترک سهیم بشیم، خیلی مهمه، فقط معبود به گروهی نیست، در گروه جمعه تصبه بر این بود که سرنوشت دست حکومت یا دست یک گروهی روشن فکر در امروز واقعا سرنوشت از سر همه در مملکتی که کاری جر رو شلاق میزنم به خاطر دفاع از حقوق سنفیش، این دستگر رو با کاب شلاق زد، اون گازی بی آزرمی که دست این اقدام زده، بکنی زحمت کشترین، فقیرترین، فرودستترین قشر جامعه با این همه خدمتی که میکن و این همه دزد و غارتگر و چپاولیات اون مملکت هستم دارن راست راست را میاره کسی کارشون نداره، زوره یک گازی به 17 تا کارگر رسیده بخونه اونها رو شلاق بزن، اصلا وحشتناک وحشتناکی رو خوبه به هرها با شعار دفاع از مستضعفین به میدان آمده و انقلاب به سود پا برهنه ها، ببینید چه بلایی دارم بر سر پا برهنه ها، خیلی شنی بود، خیلی زشت بود این شلاق زدن کارگران بینوای ما. خب ببینم اولیش شنونده چی میگه، جونم بفرمایید. شماره تلفن رو خواهش کنم بر صفحه تلویزیون قرار بدید، شماره تلفن استودیو 818 نبود، عذر میخوام از دوستان عزیز، 342 30 31 داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر اصفهانی نوریالا و آقای دکتر رامین پهرام. بحث ما یک درباره خود خاورمیانه، منظر خاورمیانه. یه موقعی بود همه ما تصور میکردیم با حل شدن مشکل، مثلا با حل شدن مشکل ایران، گرفتاری های ما تمام میشه. امروز مسائل و مشکلات بیرونی هست که دارن بر شانه ایران، شانه استخوانی ایران سنگینی میکنن. مثلا در لبنان داره میگذره، در بمیدونم در سوریه داره میگذره، در عراق میگذره و بقیه جاها. آقای دکتر لولیانا،
بله بله،
شما با این نتیجه‌ای که آقای دکتر کردن، آقای دکتر پرهام، یعنی رسیدن به یک راحل مرکب فقط از واقعا تاریخ 13 یا سکولاری مشکل حل نمیشه. نظر شما چیه؟
من البته فکر نمی کنم که آقای دکتر پرهام نتیجه گیری که شما میگید انجام دادن. ایشون هم معتقدند به این که به هر حال ما باید از این مقطع سیاسی رد بشیم و مسئله را حل بکنیم، ولی مسائل رو وقتی که رشته امور به دست کسانی افتاد که قصد حل کردن مسئله رو دارن، البته مسئله چند وجهی است و غیره. اما نگرانی دکتر پرهام به نظر من این است که ما از مفاهیمی استفاده نکنیم که مردم ملتفت نشند و ما نتونیم تجهیز بکنیم مردم رو بر حول یک محور مؤثر و کارا. من میخوام این رو بگم که اولا راه حل ناسیونالیستی، ناسیون به معنای ملت و ناسیونالیسم به معنای ملت مداری، یعنی اندیشیدن به ملت، به مصالح ملت، به حاکمیت ملت، عرض کنم که مسلماً مهمترین نخ تسویه‌ایه که وجود داره در جامعه ما که ما رو به همدیگه وصل بکنه. و این ملت هم که میگیم مطابق تعریفهایی که امروزه وجود داره، دیگه شامل قوم معین، زبان معین و تیره معینی نیست. ملت یعنی هم بله؟
گفتم روی خط باشم،
احمدان روی خط هم. بله، من هم معتقدم که ما باید از این نیروی ناسیونالیسم خودمون استفاده کنیم. و من روزی که ببینید سال 88 وقتی که شروع شد اون چه که جنبش سبز نامیده شد، اولش واقعا تأسف آور و نگران کننده بود با الله اکبر رو پشت بون و یا حسین میر حسین و این حرفا. و روزی که مردم در خیابانهای تهران گفتن نه شرقی نه غربی، جمهوری ایرانی، کلمه ایرانی رو آوردند، من فهمیدم که ملت ما یک جریان فکری رو پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدید شده. برای اینکه ما اگر بخوایم که یک حکومت ایرانی داشته باشیم، لزوماً یعنی ملت مداریم، یعنی ناسیونالیسم ایرانی رو داریم و در این حال تمام افکاری رو که از هر جای دنیا که شده میگیریم باید بتونیم توی اون خاک متوطن بکنیم. من اعتقادم بر اینه، به خاطر روابط وسیعی که با داخل کشور الان وجود داره، که من معتقدم که مسئله سکولار دموکراسی مسئله بیگانه ای برای مردم نیست، حتی اگر که اسمش رو ندونن. یعنی اون پیرزنی
بله دور را شما بفهمید خیلی سریع خواهش شد برای بفهمید سلام آقای میبودی و هم وزدارم آقای شما و مهمونت خوب باشه
تشکر
سوال که من دارم آقای پرهام موضوعی رو فرمودن که شیعه کارش تموم شده چه ایران الهاز دولتی الهاز اینکه بتونه کشور بگردنه و تاریخ ایران رو نگاه بکنیم متوجه شدیم که دو بار ملت ایران دینش رو عوض کردن، یه بار از زردشتی به اسلام رو شخصی و از اسلامی به شیعه. آیا بلد این که چجور بگم اوضاع کشور عوض بشه، آیا یک موقعیتی هست و یا شانسی هست که ملت ایران دوباره دینشون رو عوض کنن به خاطر این کشورشون رو بهتر بکنن؟ من خودم وقتی میرم ایران، خانواده من که شیعه مسلمان هستن، میرن تو کلیساها دعاشون رو انجام میدن و این همچین جنبشی رو دارم میبینم. یعنی ملت دارم خودشون و خودم زردش بیشتر علاقه دارم میشن. آیا فکر میکنید که ایران یه همچین خدمت همگی هست؟
کاملا مفهوم بود. کاملا اصلا ایشون گفتن ملا در مدیریت، نگفتن شیعه. تو شیعه نمیشه، شیعه حالا خودشون توضیح بدن. درود بر شما، بفرمایید.
سلام هستم. بله از ایران بفرمایید.
از ایران خدمت میهمانان گرامی در نوازتون سلام عرض کنم. قبل از اینکه سوالم کرد کنم میخواستم یه اعتراضی کنم راجع به خبر شنیداری که اول برنامهتون شروع کردیم. خیلی جالبه در این همه بیننده که خودتون رو ادعا میکنیم داری عادت خبر واسه خبر شنیداری شروع نمیکنه، شنیدن بیشتر اخوام سر بشه. حالا خبر مستند مستند مدرک شما نمیگی شنیدی بیشتر اخوام سر بگیرم.
گفتم یک گروه عراقی اعلام کردن، من نگفتم شنیدم. گروه علاقی اعلام کرده که 17 تن از سنیان اهل فلوجه توسط به دستور آقای سلیمانی سر بریده شد. این خبری بود که داده شد. خب بفرم. خب بفرم.
Yeah.
ولی تلفن دیگه زنگ نزنید تو منزل من. درود بر. خواهش میکنم اونا که روی خطوط هم همه رو تلفن ها رو قطع کنم. بفرمایید. درود از این دارم. بله بله بفرمایید.
دوست عزیزمون همین عزیز در آخر گفتم من رو واقعا خنده انداخت که من خودم نشیدم ولی خب اعتماد میکنم و در خارج مثلا یک جور صحبت میکنن، در داخل یک جور، در خفا یک جور، در صحنه علنی یک جور. این متاسفانه اگر تو واقعا چنین باشه جای تاسفه. ولی همه این نکاتی که دوستان گفتن من بعضیش رو خوب نشنیدم، سعی میکنم اون چیزهایی که فهمیدم بتونم پاسخ بدم. در رابطه با شیعه به تشیع دوست عزیزی پرسشی مطرح کرد و منظور من از بیاناتم این بود که به نظر من حکومت دینی و شیعه در ایران شکست خورده. اون چیزی که سنتاً بهش میگفتیم روحانیت شیعه که اساساً در زمان که با صفویه میاد به ایران از جبل عامل و بحرین و عتبات و شامات و اینا اصل و نسب بزرگان به اصطلاح روحانیت شیعه اصلا ایرانی نبودن، با صفویه میان و شیعه سازی میکنن و در زمان قاجار و از ناصرالدین‌شاه به بعد واقعاً تشکیلات بسیار بسیار وسیع و قدرتمندی میگیرن. این قش، این کاست، حالا این نیروی اجتماعی هر چی اسمشو بذاریم، ملا، همون جوری که در زمان مشروطه در شبنامه ها و از وقتا بهشون اشاره میشد، ملایان به عنوان یک نیرو در ایران شکست خوردن و به نظر من رامین جای اینها در عتبات عالیات و همون جوری که شاپور بختیار با شجاعت در سخت‌ترین شرایط در ایران بیان کرد، آقایان باید برن یک واتیکان برای خودشون درست بکنن و جای اون واتیکان هم به نظر من در ایران، نه در قم، نه در مشهد و در ایران نیست. و اگر جای برای اون واتیکان بشه متصور شد، در عتبات عالیات است. این حضرات دیگه در ایران جا ندارن. اون مربوط به دگرگون شدن باورهای دینی تا اونجایی که مطالعات اندک من در این زمینه بهم کمک میکنه درسته، ما دگرگونی های وسیع گسترده دینی در ایران شکل گرفته، زرتشت، مانی، بعد سنی بوده کشور، بودایی و تاثیر بودایی است که یکی از استادان هنر مینیاتور میگه یکی از دلیل اصلی این که مینیاتورهای ما همه چشم بادومی هستن، ما ایرانی های که چشم بادومی نیستیم اکثرا، ولی مینیاتورهای ما چشم بادومی هستن به خاطر این که مکاتب مینیاتور ما در شرق ایران شدیداً تحت تاثیر بودا و بوداییزم بوده و ما بزرگترین جامعه یهود منطقه رو در ایران داشتیم. اون چیزی که در فرهنگ کلیسا بهش میگن کلیسای شرق که در طی قرون متوالی بهش میگفتن کلیسای پارس، کلیسای ایران، پرشین چرچ، این از لحاظ تعداد مؤمنین تا قرن دوازدهم و سلجوقی و مغول و سلجوقی و فلان و فلان بیشترین تعداد مؤمنین رو داشته. تعداد اونها، تعداد مسیحیان در اون خطه بیشتر بوده تا این ور، تا برسیم به بهائیت و فلان. الان هم که من با شما صحبت میکنم، همین چند روز پیش با کشیشی صحبت میکردم که از ایران میومد و کلیساش در میان درود خودش در ایران خدمت میکنه و میگفت ما انقدر تقاضای اصطلاح گرویدن به مسیحیت داریم تحت شرایط امنیتی بسیار دشوار که مجبوریم بعضی از تقاضا کننده ها رو بگیم دیگه نیایید به خاطر اینکه مشکل امنیتی به وجود میاد. مشکل امنیتی وجود اینه که من با باورهای دینی کسی کار ندارم. باور دینی هر کس رابطه اوست با خدای خودش و دگرگونی های حتما وجود خواهد آمد، ولی ملایان دیگه در ایران فردا برای من جای نخواهند داشت و باید این حضرات برن و واتیکان خودشون درست بکنن. جای اون واتیکان هم به نظر من رامین در ایران نخواهد بود و باید خارج از مرزهای شناخته شده ایران باشه.
خب با دوستان عزیز هستیم، بیریم آقای دکتر نوریالا چی میگن بعد بیریم سراغ شنوندگان عزیز. بفرمایید آقای نوریالا.
بله ببینید، من عرض کنم در مورد مطالبی که شنوندگان گرامی این برنامه گفتند دو سه تا نکتهش بودش که به نظر من قابل بحثه. من آنچوری که این آقای تاریکبین میاد روی تیر میگه اصلا برام اهمیتی نیستش، چون من میدونم که ایشون چرا این کارو میکنه. ولی یکی این تصوری که اون شنوندهی که میگفتش که حالا که شیعه ضعیف شده آیا میشه که مثلا مملکت ایران یه دین جدیدی رو داشته باشه، خواستم بگم که این خودش نشانه اینه که هنوز درک نشده که حکومت و دین به هر صورت، هر دین بهترین دین دنیا رو از آسمون بیارید روی زمین، با حکومت که قاطی بشه جز تبعیض و سرکوب و غیره نتیجه ای نخواهد داد. عده‌ای تصور میکنن که حالا این تجربه انقلاب اسلامی که پیش آمده این منجر خواهد شد که مثلا ایرانی ها برگردند به مذهب نمیدونم زرتشتی یا عده‌ای میگویند بهایی به خاطر اینکه یک دیانت ایرانیه، در حالی که به نظر من اصلا این جریان بازگشت به هر مذهبی هم اگر بخواد اتفاق بیفته باید بیرون از حوزه حکومت و دولت اتفاق بیفته، وگرنه روز از نو روزی از نو. و مسئله دیگم اون تکرار کلیشه های این که ناسیونالیسم لزوماً به مثلا نجات پرستی و شوونیسم و این حرفا می انجامد، این فقط به خاطر این است که اونهایی که نمیدونم در حزب نازیست بودند، در فاشیستا بودند و غیره، اونها به جعل از لغت ناسیونالیسم استفاده میکردن. ناسیونالیسم یعنی مدار تفکر حکومت بر حول ملت باشه و هیچ چیز بدی نیست، مسئله اساسی و مهمیه و این کلیشه ها رو باید گذاشت کنار. اون دوست دیگرمون هم پیشنهادش این بودش که تا زمانی که سرمایه‌داری وجود داره مثلا ایران روی خوش نخواهد دید، که خب اونا یعنی این که برنامه‌شون اینه که در ایران نمیدونم مثلا انقلاب کمونیستی بکنند و حکومت شوراها رو پیش بیارن، که خب اونا برنامه خودشون رو دارند و میریم جلو ببینیم عاقبت چی میشه. ما فکر میکنیم که این نسخه مسمومی است برای مملکت ما و عرض کنم که ما از اون راه اگر بریم از چاله در اومدیم به چاه افتادیم. این برداشت من از سخنم.
ازگار میاد یادم مثل حبیب بورقیبه هم میاد یه مملکت مسلمانی مثل تونست که مردم خیلی متدینن موفق شد سکولاریسم رو پیاده کن، از طرق نمیشه گذرد. شاید میراث اون بود که باعث شد حتی مذهبیون در کنار غیر مذهبیون قوانینی وضع بکنن، زنان رو صاحب حقوق برابر بکنن. برای نخستین بار در تاریخ 1400 اسلام اون در کشور اسلامی یعنی امر غیر ممکن رو ممکن کردن. اینه که شنونده عزیزان توجه داشته باشه که گفتن سکولاریسم داستان در یک نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستی، نه امروز هستن نظام های دموکراتیک که سکولاریسم هست و با حساب مذهبی داریم یه آنکه مذهب رو دخالت بدن. یه نامه که از قدیم روی این احزاب مونده امروز هم دارن بخشی از اروپا رو هدایت میکنن. درود بر شما، بفرمایید. سلام بر شما قربان، بفرمایید.
میتونم روی این صحبت کنم؟
شما صداتون داره در آسمان پرواز میکنه، بفرمایید.
مرسی. عوض میخوام، میخواستم بگم الان شرایطی که داریم اینه که رهبر ایران از اولتون خودش رو جلوه اسلام نشون برسان مای مشخص کرد، بعد که وارد قدرت شد دیگه واقعا نمیتونه این جامعه رو اداره کنه، دیگه نخواد اعتراف کنه که من این قدرت رو ندارم. بنابراین یکی به چاپلوس دورش رو گرفتن و قدرت رو الان عملا به دست گرفتن، یعنی الان دقیقا شده مثل دوران صفویه.
شاسلطان و ده تشکر، درود بر شما، بفرمایید. خیلی سریع خواهش می‌کنم. بفرمایید. خودم
جناب مهبودی
جونم،
شما بسیار سریع فرمودن که درد چیه و نابودی مملکت در راه و فرمودن که این رژیم باید بره تا بتونیم یه شروع جدیدی داشته باشیم که مملکتمون رو نجات بدیم و از آزادی دست بزنیم. ولی این دو بخش داره، یکی داخلی یکی خارجی. دوستان که در خارج هستن وظیفه‌شون انجام نمیدن، در داخل با همه فشارها هر کاری میتونن بکنن، مبارزه بکنن، دارن میکنن، زندان میرن، بمیری اومدن تو خیابون، همه کارو کردن. ولی از این دو نازنین که بسیار هم انسانهای شریفی هم، بفرمایید که در خارج جمهوری اسلامی لابی میکنه، در داخل هم فشار به مردم ما میاره. در خارج ما که در آزادی هستیم چه کردیم؟ چرا نمیایم وظیفمون رو انجام بدیم که بریم به این ممالک خارجی درد میهنمون رو بگیم، درد مردم رو بگیم، ازشون بخوایم که با این رژیم همکاری نکنن، به جای اینکه رژیم لابیاشو بفرسته و هر روز بفرسته تو کنگره بایپاس و یورپین یونیون برای خودش، برای باقی موندن خودش لابی کنه.
تشکر میکنم قربان، تشکر میکنم، کاملا مفهوم و درست داریم. متاسفانه دوستان عزیز، آقای دکتر رامین فرهام دو دقیقه، آقای نوری علام دو دقیقه، بفرمایید.
چشم. ببینید در رابطه با اتفاق خوب شد این همیهن گرامی این پرسش رو مطرح کردن، چون برمیگرده به پرسشی که بانوی همیهن گرامی ما نفر دوم بودن روی خط، همین تقریبا همین پرسش رو مطرح کردن که چرا کاری صورت نمیگیره. ببینید تا اونجایی که تجربه من در این سال گذشته نشون داده، آقای دکتر نوری علا تجربه خیلی بیشتر و شناخت بیشتری دارن و فکر میکنیم کنم هم‌عقیده باشیم که این نگرانی و این دغدغه وجود داشته و که نیروی شکل بگیرد که بتواند این مرحله گذار رو چیز بکنه و رهبری سیاسی یک حرکتی رو در ایران به دست بگیره. منتها مشکلات واقعا زیاد بود. من فقط به دو تا از این مشکلات در اینجا چیز میکنم. یه سری مشکلات عقیدتی و اینها بوده که به اصطلاح چی بهش میگن سنتاً حیدری نعمتی بوده که خیلی از این چیزا حل شده. به هر حال خیلی زمان برد ولی به هر حال فکر میکنم تا حدود زیادی حل شده. دو فقط موردش اشاره میکنم که یکیش این بود که ببینید بین نیروهایی که دو نفر از چهره های به اصطلاح که بتونه من آقای دکتر نوری علا باشم، من باشم و دیگر دوستان باشم، بین ما و این نظام مستقر در ایران یک سنگی به قول دکتر نوری علا وجود داشت که بهش میگیم سنگ اصلاح طلبان، که اینها اصلا به عنوان یک خندق دور این نظام و یک بالشتک ضربگیر دور این نظام رو گرفتن، از امکانات بسیار گسترده حتی در خارج از کشور برخوردارن و اینها نمیذاشتن با گفتمانسازی با هزار یک جور کار نمیخوان، نمیذارن که یک چنین چیزی شکل بگیره. دول خارجی اشاره کردید و اینها، ببینید بن رودس که در کاخ سفید نشسته و یکی از تاثیرگذارترین عناصر در شکل گیری سیاست آقای اوباما بود، بن رودس فردی است که اگر میدونست در اتاق برحلستی یک نفر از اپوزیسیون ایران نشسته، پا میشد میره و ساختمون بیرون. یعنی شما با یه همچین چیزی طرفی، کار ساده ای نیست. من دغدغه و نگرانی شما رو واقعا درک میکنم، مطمئنم جناب نوری آرام درک میکنن، ولی این طرف آزادی هست، ولی سختی های زیادی هم هست که یه سرش نظامه، یه سرش اصلاح طلبان و
فقط به نظر بحث تو اینجا به نقطه جالبی رسیدیم. با خدافظی کنیم متأسفانه بعد از اونجا همونجا آیدون یلا دو دقیقه طلبتون.
بله بله خواهش میکنم در خدمت
آقای دکتر برام.
خواهش میکنم، مطالب بسیار درستی فرمودید.
از آقای امیر شوراتی تشکر میکنم. عید رجب عاشقی در پی دلدار.